قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام: ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یخطف الابصار و ضیاؤه و یبهر العقول رفاؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف والای آن حضرت صلواتی جلیل عنایت کنید. دومین شب از انجمن و محفل نورانی ماست و با یاری و لطف خدا عرض کردیم که خطبه 192 از نهج البلاغه که معروف است به خطبه قاصعه رو میخوایم دربارش صحبت کنیم. دو قسمت اول این خطبه رو مطرح کردم. در قسمت سوم نکته های خیلی ظریفی رو ما باید دنبال کنیم، چون عنوان و موضوع این قسمت سوم آزمون‌ها و آزمایش‌ها برای درمان تکبر. قبل از آنی که وارد صحبت بشیم، اگر سروران من دیشب در محفل حضور داشتن متوجه هستند که بحث ما در این دو قسمت اول این بود که خداوند کبریایی، بزرگی و عزت رو برای خودش قرار داد و فرمود هر کسی بخواد تکبر کنه و خودشو بزرگ بداند خدا لعنتش میکنه. و بعدم یه نمونه مثال زدن شیطان را که به خاطر رفتار زشتی که داشت خداوند او را از اوج عزت به خاک ذلت نشاند و از درگاه خودش راند. خب حالا اگر از ما سوال بکنن که اگر یه آدمی خدای ناخواسته گرفتار تکبر و خود بزرگ بینی شد چیکارش کنه؟ چطور میشه این بیماری را درمان کرد؟ خب اینجا اول ما باید یه بحثی داشته باشیم که آیا دردها و بیماری‌های روانی، درونی و معنوی هم مثل دردهای جسم میشه درمان کرد یا نه؟ بدن انسان وقتی مریض میشه میگه میرم پزشک، من رو مطابق معاینه میکنه، تشخیص میدهد انشاءالله اگر دکتر باشد، و اگر فقط به این که برو آزمایش و برو عکس بردار و برو نمیدونم عرض کنم که چه بکن، چون دیدید متاسفانه ما امروز قبل از آنی که مسئله طبابت برامون مهم باشه سعی کردیم یه چیزایی رو مثل این که لج و لج بازی است، مثل همچشمی بودن قضیه است، چشم همچشمیه، اگر رفتیم پلوی پزشکی بهمون دو تا دونه قرص داد و یه شربت بگیم این هیچ حالیش نیست، اما اگر یه لیست برامون نوشت 400 هزار تومن پول دارو شد بگیم این دیگه دو که از زیر آب عبری اومده. فکر نمی کنیم که واقعا پزشک اونیه که با حد اقل دارو بتونه مشکل بیمار را حل کنه و حتی گاهی اگر بتونه قدرتمندانه عمل کنه، نیازی به این که حتما دارویی به ما بده نباید باشه. خیلی از بیماری ها قابل علاجن و 100% نیاز به این که ما بتونیم 10 عامل برای تشخیص به وجود بیاریم نیاز ندارن، اما دیگه حالا همشون روتین کارشونه. یه برگه آزمایش، برو آزمایشگاه و برو سی تی اسکن و برو MRI و برو نوار قلب بگیر، مثل این که حالا این 4-5 تا کارم بیشتر از 10 دقیقه وقت من انگار نمیگیرم. حالا غیر این که من باید برم یه 100,000 تومن پول بدم، معطلی‌هاش، فشارهایی که بر مریض میاد، استرس‌هایی که بهش وارد میشه رو وقتی حساب کنیم، چه بسا از مریض بعدتر وقتی که اینا رو بهش گفتن چیه؟ دچار استراب میشه، بیشتر مریض میشه. ما باید سعی بکنیم با تلقین مریض رو روی پا نگه داریم. تا میگی چه؟ آقا شما سرطان دارید، برو، من قول بدم بیشتر از یه روز زنده نباشی، اگه یه وقت زنده موندید یا تو خودم یه فکر برای بکنم. بنده خدا، بیماری جسم رو قبلن هم مردم داشتن، این قبلن مرگومیر در بینشون نبود، اما قابل علاجه. حداقلش اینه که اگر یه پزشک متخصص بیمار رو ببینن، داروی مناسب بنویسه و دارو هم مصرف بشه، از خدا میخوایم که انشالله بیمار رو خدا شفا بدهد و اثر در این دارو قرار بده. اگرچه باز در اینجا خود اینهایی که جنبه تخصص براشون مطرحه میگن آقا اکثر قریب به اتفاق داروها شیمیایی شدن و واقعا آسیب رسانن به بدن، یه درد خوب میکنن، ممکنه خودشون درد دیگری را ایجاد کنن. بازم ما میگیم دردهای جسم بسیاری از موارد قابل علاج هم، انسان انشاءالله خوب میشه. این که خدا در قرآن میفرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، آیا واقعا بیماری های روانی، بیماری های درونی انسان هم قابل علاج؟ جواب میدیم بله، اونها هم قابل علاج هم. و اصلا اسلام، یا به تعبیر ساده تر اگر بخوایم و جامع تر بگیم، دین برای چی آمده؟ برای اینکه دردهای درونی جامعه را درمان کنند. کارهایی که پیامبران کردن بیشتر برای این بود که بیماری‌های روانی جامعه اصلاح بشه. مرض به معنای تکبر، غرور، منیت و خودخواهی، حسادت، طمع و چیزایی مثل او، خب اینا چیزاییه که گاهی بدن انسان را هم تحت تأثیر خودش قرار میده، ولی اکثرا تو وجود آدمه. حسادت یه بیماری بزرگه و گاهی کار رو به جایی میرسونه که انسان برای این که میخواد این آتش حسادت رو خاموش کنه، از اینکه جانش هم در معرض خطر قرار بده ابا نمی‌کنه. ما می‌خوایم دقت بشه در اینجا که تکبر یکی از بیماری‌هایی است که اگه انسان به اون مبتلا شد، متأسفانه در کنار خودش بیماری‌های دیگری رو هم به وجود میاره. یعنی آدم متکبر علاوه بر خودخواهی و تکبر، کم کم به یک صفت دیگری هم مبتلا میشه و او تحقیر دیگران. نمیخواد خودشو بالا ببره، دیگران رو کوچیک میکنه. حالا که این عمل اتفاق افتاد، کم کم از چشم مردم هم میفته، عقده حقارت هم پیدا میکنه. حالا که عقده حقارت درش به وجود آمد، دنبال این میگرده که یه جوری تلافی این عقده حقارت رو تو دل دیگری در بیاره. شروع میکنه پرخاشگری کردن، تندخویی کردن، اذیت به دیگران رساندن. امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از آنی که در قسمت اول و دوم تکبر را به عنوان یکی از چیزایی که در برابر خدا ممکنه موضع گیری به حساب بیاد مطرح میکنن، حالا میخوان راه درمانش هم بیان میکنن. خب تو بحث راه درمان گاهی وقتا ما میگیم آقا کاری که نداره، که شما سعی کنید برید توی جلساتی و اگه دیدید که حالا دلتون میخواد برید بشینید روی صندلی که بزرگتر از همه است، یا احساس بکنید که همه باید به شما احترام کنن، یه کاری بکنید که به شما احترام نکنن. این که راه درمان نیست. چیکار کنید؟ حالا ببینید حضرت از کدام راه وارد میشن و چقدر قشنگ راه نمایی میکنن که اگر انسان اون رگ و پی واقعی این که چرا انسانها به تکبر کشیده میشن رو پیدا کنه، راه حل پیدا کردن خیلی راحت. گوش کنید، میفرماید آدم، شیطان، انسان، آدم متکبر، بلاو ارادن الله ان یخلق آدم من نور یخطف الابصار ضیاؤه. بعضی ها رو که آدم چهرهاشون رو نگاه میکنه اونقدر این صورتاشون نورانیه که حد و حساب نداره. حالا این نورانیت چهره گاهی به برکت شامپو و صابونه و کیسهی که به صورت میکشه. بالاخره بعد امروز وقتی ما نگاه کنیم ببینیم مردم روزی دو بار سه بار مقیدن به این که صورتاشون رو قشنگ شستشو بدن. بله تو محیط شهری خیلی ها مقیدن به این که سر صورت رو ولو برای غیر نمازم بشورن. حالا اون که وضو میگیره کار خودش رو میکنن، نورانیت دیگری میاره. معمولا آب انشالله هست، صورتش رو با آب میشوین، یه جلا میده به صورت. اما مراد حضرت این نیست. بعضی ها قیافشون نورانی. بله؟ چطور میفرماید سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. بعضی را آدم تو چهرهاشون که نگاه میکنم بگه که فلانی نور از صورتش میبارد. بله؟ اون نوریه که به برکت اسلام، به برکت ایمان به خدا، به برکت پاکیزه بودن درون تو جلوه ظاهری آدم هم ظاهر میشه. در قرآن مجید میفرماید روز قیامت که میشه کافران به مسلمانها و مؤمنا میگن ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. به مؤمنا میگن آی مؤمنا پشت سرتون رو نگاه کنید. وقتی اینا برمیگردن پشت سرشون رو نگاه میکنن میگن خدا از این نوراتون به ما بدید. بله فالتمسوا نورا، میگن اگه میشه یک کمی از این نورانیت چهرتون رو به ما بدید. در جوابشون میگن اشکال داره، نمیتوانیم، این نور از قبل برای ما تدارک دیده شده. یعنی نوری نیست که بشه قرضش داد. نماز خوندیم نور پیدا کرد، وضو گرفتیم نور پیدا کرد، اذان گفتیم نور پیدا کرد، تو قرآن نگاه کردیم نور به ما منتقل شد. اگر میخواستی نورانی باشی باید چکا میکردی؟ تو دنیا عامل نور رو پیدا میکردی از همونجا. اینجا خدا میفرماید، پیغمبر امیرالمومنین میفرماید که اگر خداوند نوری را در چهره آدم قرار میداد، بله، اون وقتی که میخواد خلقش کنه، که این نور اونقدر زیاد بود که چشم انسانها را خیره میکرد. حالا چند تا چیزو میگن بعد نتیجه میگرند. اولیش نوره در چهره و صورت. اگه خدا نور رو داده بود دیگه چکار کرده بود؟ و یب هرال اولو اغول رفاقه، اونقدر زیبایی به آدم داده بود که عقل رو مبهوت میکرد. یعنی در بین موجودات اونقدر قشنگی میداد به همه آدم ها، براشم امکان پذیر بود دیگه. خدایی که یوسف را خلق میکند، خدایی که پیغمبر اسلام را با اون زیبایی خلق میکنه، براش کاری نداشت که بگه تمام انسانهایی که من خلق میکنم، بله، میخوام خوشگل باشم، قشنگ و زیبا باشم. البته اینو من بگم، خوبیش بینه که هر کی دلش رو خوش میکنه که من خودم خوشگلتر از بقیه. حالا طوری نیست، بذار یک کلا سر خودشون بذارن مردم. گاهی وقتا میره جلو آینه وای میسه بگه که خدا گفته فتبارک الله احسن الخالقین، الله اکبر، ببین چقدر زیبا من خلق کرده. ما میگیم باش کور شوم که نتونه قشنگی شما رو ببینم. انشالله که همه خوشگلن برای هم دیگه. و الهی هرچه خدا الان دیگه بشر میآفرینه همه شون زیبا و خوشگل خلق کنه که یکیشون دیگه تو خونه، بله، نمانم. اگه خوشگلی به قیافه است و موی فرفری و نمیدونم چشم ابرو، بله، اینا که وقتی آدم یه ذره پا به سن گذاشت صورتش پر از چروک میشه و مرده دو بار ده بار که ریشش رو تراشید، یه وقت نگاه میکنی ریشو خودم رو میگم، اینقدر این ریشها سفت میشه و بد شکل که گاهی وقتا میگه ای کاش میشد یه جوری همه شو حذف میکردن. امیرالمومنین میفرماید اگر خدا در خلق اینقدر زیبا می آفرید که همه عقلها را این زیبایی ها مبهوت می کرد، یعنی چه؟ دقت کنید نکته را. قرآن می فرماید یوسف رو آوردنش توی جلسه به امر زلیخا. وقتی وارد جلسه شد اونقدر زیبایی یوسف افرادی که تو جلسه بودن رو مبهوت کرد که حواسشون رفت تو قیافه، دستشون رو قطع کردن و قطعن ایدیهون، نمی فرماید و یجرعن ایدیهون، مجروح کردن نبا، میگه قطعن، یعنی انگشتشون رو قطع کردن. برای اینکه زلیخا ناغلاگی کرده بود، از اون کار تنده گذاشته بود که اینا هر بلایی برای سر خودشون بیارن بیارن. حالا چطور حضرت خدیجه دستشون رو نبریدن؟ خودش یه حکمتی در کار هست. بی خود نبود که هر کی میرسید میخواست به بال پیغمبر بشه، و اگه خدا اجازه میداد به پیغمبر که هر کی گفت من دوستت دارم میتونی باش ازدواج کنی، شاید پیغمبر مجبور شدن با تمام دختران و زنان اصل خودشون ازدواج کنن. اونا دست از پیغمبر برمی داشتن، پیغمبر دنبالشون نبودن دیگه. خدا به قول ما ترمز دستی رو کشید، جان پیغمبر از دست اینا نجات داد که پیغمبر همین چندایی هم که دارن به خاطر اینه که اینا اکثرشون بیوهن، اکثرشون تو کار افتادن، تو خونن، بی سرپرستن، یکی دوتا هم که لابلاشون جوان بودن ای کاش همون اول مرده بودن و به مقام همسری پیغمبر نمیتونستن برسن. خدا لعنت کنه هم عایشه را و و هم حفصه را که از وقتی پاشون تو خانه پیغمبر باز شد تا زمانی که پیغمبر از دنیا رفت اونقدر خون به دل پیغمبر کردن که عبدالصاحب فکر نکنید که حالا زیبایی هم همه جا میتونه به درد آدم بخورد. شاید واقعا میگم اگر این زیبایی پیغمبر نبود خیلی پیغمبر راحت تر بودن، اما خدا میخواد شاهکار خلقت رو نشون بده که اگه بخوام قشنگش هم میتونم خلق. امیرالمومنین میفرمایند اگر خدا در خلق بشر اونقدر زیبایی به کار میبرد که تمام عقلها مبهوت زیبایی های انسان ها میشود و طیب یأخذ الانفاس، خیلی حرف بالاست، میفرمود که اگر خدا بخواست به بدن انسان یه بوی خوشی میداد که چطور وقتی یه گل روی شاخه درخت بوی خوش میدهد همه دلشون میخواد این گل رو ببویند و از بوی خوبش لذت ببرن، چقدر برشون مهمه. بعضی ها نمیگم همه ما انشاءالله که کسی بعدش نیاد، من خطاب به شما نمی کنم، انشاءالله شما هم نیست، بعضی ها بدنشون بو میدید عرق که میکنن مصیبت، بله دائم باید یک کیلو عطر رو سر کله خودشون خالی کنن، بله که وقتی راه میرن مردم اذیت نشه. طبیعتشون بعدن گاهی طبیعی بوی بد میده. حالا یه وقت آدمی هم باشه که حمام هم نره، لباس هم چستشون نده، خیس عرق هم بشه بود، این گلولا یا گرد و غبار هم به بدنش بچسبن که دیگه نگفتنیست. از این جهت اگر کسی رو بخواد پیدا کنید که بو بدنش نده باید بریم تو کشورهای آفریقایی، اونا حتما بدنشون دیگه بو نمیدن. بعضی خوب طبیعتا یه جوری هم که بدنشون بوی خوب میده، یعنی واقعا عطرم که نزنن چی هم خوشبو هم بعدشون نمیاد افراد از این که در کنار اینا قرار بگیرن. خدا میتونست یا نمیتونست وقتی آهوی ختن را خلق کرده که مشک در وجود اوست، اونقدر که شما آدما و ما آدما، ما هم یه خودمون رو جزء آدما حساب بکنیم شاید انشاءالله خدا کمک میکنه، ما میریم چا میکنیم از مشکی که توی ناف این آهوی زبان بست خدا قرار داده استفاده میکنیم. وقتی میریم میگیم بریم مشک و انبر بخریم، مشک چیه؟ در یه جای دیگه امیرالمومنین میفرمایند بشری که برای خوشبو کردن خودش مجبوره بره سراغ ناف آهو، بله از او بره خوشبویی رو برداره بیاد. اگه خدا این گل رو خلق نکرده بود و این گلها به صورت شیره کشیده و عطر در نمی آمدن ما مردم چیکار میکردیم؟ یا خیلی راحت میرفتیم از این اسپری ها میزدیم که حشره کش به خودمون میزدیم بوی خیلی خوب بده، با حشره کش میشه تو خیابون راه رفت. حالا که عطر میخرن 300 تومن 400 تومن تا برید بالای یه میلیون و چند میلیون، بعد وقتا واقعا قابل تحمل نیستن. حالا گناهاشو من کنار گذاشتم، ما جنبه‌های مثبت قضیه رو داریم می‌بینیم. امیرالمومنین می‌فرمودن اگه خدا وقتی می‌خواست این بشر رو خلق بکنه اونقدر خوشبو می‌آفرید که تمام افراد رو جذب خوب عطر اینا بکنه. عرفه و لطفه میتونه؟ نمیتونست خدا اینطوری خلق کنه؟ چرا؟ ولو فعلا لذلت له الاعناق خادعه. باور کنین اگه خدا بشر رو با این ویژگی ها خلق کرده بود تمام گردن کشان به تعبیر علی بن ابی طالب در مقابل بشر چکا میکردن؟ متوازن میشد. آهسته میگم کسی نشنوه، من میخوام بگم بسیاری از اینایی که در مقابل هم کو کوتاه میام به خاطر چیه؟ خوشگلی باعث میشه طرف کوتاه بیاد. هر چی شما بگید. بله. برید یه جای خواستگاری که بله خوشگل باشه. به یه دمادی بده بگیم که خوشگل باشه. حالا اگه دماد خوشگل نبود دل نداره، دل همه کپه گله، دل این یه دماد فقط دله. بابا زیبایی یه ارزش هست اما تنها ارزش نیست. خیلی حرف عجیبی ها میفرماد اگر ما بخوایم یکی رو پیدا کنیم که پول داشته باشه، خوشگل باشه، زندگیش هم مرتب باشه، اخلاقش هم خوب باشه، همه چیزش رو فرم باشه که بله هنر نیست بهش بله گفتم، با یه همچه آدم همه حاضرن زندگی کنن، یه ذره خوش اخلاق میشن مردا، ببینی زنه چیه؟ تا دو ماه بهبه و چهچه میکنه، میگن چه خبره؟ میگه که یه ساعت خوش اخلاقی نشون داد، میخوایم یک ماه تلافی یه ساعت رو در بیاریم. حالا اگه همیشه خوش اخلاق بود بله مجبور بودن حلب و حلباش کنن تو سرشون بذارن. خدا رحم کرده که گاهی یه ذره تندی میکنه، گاهی یه ذره خوش اخلاقی و هیچ خیری میشه، تلخ میشه، ترش میشه، شور میشه، یه جوری میگذرونن. کم پیدا میشن آدمایی که همیشه خوش اخلاق باشن. زندگی کردن با آدم خوش اخلاق زیاد سخته؟ نه. اگه راست میگی با یه آدم بد اخلاق زندگی کن که به قول قدیمی ها میگن با دم از سرکه شیرم نشه بخوریش، اگه با اون میتونی زندگی کنی بکن. حضرت میفرماین اگر یک چنین کاری رو خدا میکرد گردن کشان عالم در برابر این بشر خم میشدن. یعنی اونجا دیگه هیچ ملک و فرشته و هیچ موجودی نبود که سرشو بیاره بالا بگه من سجده نمیکنم. چرا این کارو کرد؟ چرا این طور آفرید؟ جواب رو دقت کنید چقدر قشنگه. و لحبت و لخبت بلبا فیه علی الملائکه، آزمایشی بود برای اینکه تمام فرشتگان را خدا برای سجده آدم دستور بهشون بده، و اگه این دستور رو میداد و اونطور خلق میکرد برای همه فرشتگان آسون بود که چکا کنم؟ سجده بکنم. بله؟ شیطان خودشو تالا دیده بود، هرچی نگاه میکرد کیو میدید؟ خودشو. خیال میکرد قشنگترین چهره رو خودش داره. گاهی وقتا دیدید این فیلم هایی که توی کشورهای غربی مخصوصا میسازن، سعی میکنن افرادی برای چهره های خیلی زشت و منحوس رو با عنوان شیطان یا نمیدونم ماننده او بسازن، یک قیافه های وحشتناک بسیار بدی رو طراحی میکنن که اینا چی هم؟ شیطان هم مثلا. خب اگر بنا باشه که قیافه قشنگ باشه که دیگه ملائکه نمیدن گردن کشی بکنن. شیطان چون خودش رو دیده خیال میکنه قشنگی مال خودشه. حالا که نگاه کردید یه آدم یه موجودی رو خدا خلق کرده، سم نداره، دوم نداره، گوش نداره، شاخ نداره، بله چشماش مثل چشمای اون نیست. دیدید که یه بار این عکسایی که برای شیطان میکشن چه حالتی داره؟ من تا حالا ندیدمش، شما رو نمیدونم، ولی این طوری که نقل میکنم میگن خیلی بدقیافه است. جدی میگن بدقیافه است. رفیق شما خدا ریششو بکنه انشاءالله به دست امام زمان. اون شیطان البته می فرماین اینو باور کنید که ملائکه همشون سجده کردن، اما نه به خاطر آدم، به خاطر امر خدا. اگه زیبایی ها رو داشت، بوی عطر میداد، مشکل نداشت، نمیدونم چی بود، همشون برای خود آدم سجده می کردن. ولیکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعد ما یجهلون اصله، خدا مخصوصا آزمایش می کند بندگان خودش و موجوداتی که آفریده را به اون چیزی که اصل نیست. یعنی خدا به بعضی ها قشنگی نمیده تا ببینم آیا بازم ارزش های دیگری که در این آدم هست و مردم میبینن، یا فقط خوشگلی ها میبینن. اگه یه آدمی ایمان داره میان بگن کچلیش کم آوازش، اگر قیافه ندارد ایمان داره. بعضی ها میگن پول داشته باشه، کچل باشه، شکم گندم باشه، نمیدونم بند ریختم باشه، طوری نیست. پول داشته باشه هر پول میزنه. میگن چطوری هر پول میزنه؟ پول چطور هر میزنه؟ میگه آقا یه دو ماه باش زندگی میکنی، بعدم مهریه رو میذاریم اجرا، بله از دستش نجات پیدا میکنیم، یه عمر راحت میشیم، دوباره میریم سراغ یک دیگه، کل سر دو پول میگذاریم. در حالی که اگر ما واقعیت رو بخوایم ببینیم، امیرالمومنین میفرماید خدا قیافه زیبا، بوی خوش و چهره عالی و این امکانات رو به همه نداد برای اینکه معلوم بشه مردم چه چیزهایی براشون ملاک ارزش به دیگران دادن. تمیزن بل اختبار لهم، خدا میخواد برای این قضیه یک کاری بکنه که مردم به همدیگه آشناتر بشن، همدیگه رو آزمایش کنن. و نبیان دل استکبار انهم، خدا میخواد بگه که اگر همه خوشگل بودن دوباره مشکل پیدا میشد که خوشگل هم زیر بار هم نمیرفتن، دوباره میگفتن تو خوشگل تری، او خوشگل است. حالا که همشون زیبا نیستن، بله مکافات، اگه همه زیبا بودن چی میشد؟ شما میرید توی مغازه 10 تا لباس میاد میچینه جلو چشمتون، همشون هم قشنگه. میگید چه؟ میگید بابا اگه من بخوام همه این لباس ها رو بخرم که نیمتون. چرا؟ همشون قشنگن، اما پول ندارم همه شو بخرم، چیکار باید بکنم؟ بالاخره یکش انتخاب کن و بخرم. برای من یه رنگ خوشگل تر است، در حالی که همون رنگی که من ممکنه نپسندم یکی دیگه بیان قرمه صدقه همون رنگ. بله؟ خدا میخواد ببینه که به واسطه یه تشخیصهایی که مردم میدن کدامشون هستن که قدرت تکبر رو میتونن تو وجود خودشون بشکنن و از زیر بار تکبر فرار کنن. و ابعادن للخیلاء منهم، خدا میخواد که مردم رو عبرت همدیگه قرار بده تا اعمال فراوان و کوشش های مداوم اونها اونا رو از تکبر چه کنه؟ جدا کنه. دقت کنید تو حرف. خدا میخواد تمام مردم واقع بینانه به مسائل اطرافشون نگاه کنن. آدم متکبر چطور نگاه میکنه؟ میگه اونی که با فکر من، با ایده من، با عقیده من، با سلیقه من درست در بیاد قشنگه، اینو باید ازش استقبال کرد. هرچی با عقیده من دور در نیمن چه اینو مزخرف درست کردن، به چه درد میخورن، شروع میکنه بد گفتن. آدمی که با این دریچه نگاه میکنن، اگه به کلاغ نگاه کرد یه خدا بیکار بوده علیاذ بالله، کلاغ خف کرد، یا کلاغ چه به درد میکنه. به لاکپاش نگاه میکنه، به بیتاره به خدا چیه خرق کرده، لاکپاش به چه دردی میخوره. به مار نگاه میکنه، چرا خدا مار اینطوری خرق کرده. به هرچی نگاه میکنه یه ایروش میگذارد. در حالی که آدمی که متدینه، آدمی که ایمان به خدا درش قوی شد، هر موجودی را در جایگاه کی میبینه؟ خود اون موجود. و میگه خدایا تو هر چیزی را که آفریده ای زیباست. ربنا، خیلی حرف قشنگ است، ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. امروز میرفتم تو بازار، کاری داشتم دم بازار، یه بنده خدایی نشسته بود داشت قضا میخورد. یه لحظه واقعا پریشان شدم، نگاه کردم دیدم بنده خدا از نظر جسمی دچار عیب، هم صورتش مشکل پیدا کرده بود، هم بدن یه فرم خیلی ناجوری داشت به حدی که پیشانیش از بس توی در دیوار خورده بود تکه و پاره شده بود و زخم بود. نشسته بود داشت غذا میخورد، دستش هم چون آماده نبود نمیتونست درست غذا بخوره، با یک سختی این غذا رو یه ذره قاشق رو بیاره گردنش رو بگردونه تا بتونی لقمه رو بذاره تو دهانش. یه لحظه گفتم خدایا تو یه همچین موجودی رو قرار دادی برای که من ازش عبرت بگیرم، نه اینکه دلم به حال اون بسوزم، یه لحظه بشینم فکر کنم اگر من جایی بودم چقدر زندگی برای میتونه سخت باشه. از اون طرف فکر میکردم توی این برنامه ماه عسل بود، ماه رمضان نگذاشت، یه مورد رو آورد بنده خدا خیلی مشکل داشت، گفت من خدا رو شکر میکنم که خدا مرا وسیله قرار داده برای اینکه مردم وقتی منو ببینن بگن الحمدلله که ما صالح، خدا رو شکر میکنم، بدن نمیاد از اینکه اینطور من خواب شد. سخته اگه آدم قیافش بد باشه، زشت باشه، بدنش ناجور باشه، شرایط سخت داشته باشه، ممکن بود خیلی بد ناراحت باشه، ولی اینکه خداوند او را وسیله قرار میده برای اینکه من وقتی بهش رسیدم بگم الحمدلله که من سالمم، بدنم سالمه، اونم اگر تو وجود خودش آدم مؤمنی باشد نمیگه چرا خدا من اینطوری خلق کرد، میگه حتما در خلق من یه حکمتی وجود داشته، فکر نکنید که کارها بی حکمت. به خدا قسم هیچ کاری در این عالم بدون حکمت نیست. اونی که یه وقت خدای نکرده گرفتار فقر میشه، گرفتار مشکل در زندگیش میشه، گرفتار ضعف جسمی میشه، مشکل جسمی پیدا میکنن، باید باورش بیاد که اگه قدر خودشو بدانن همون موقعیت بهتری شرایط برای اون. فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، برید عبرت بگیرید به خاطر اینکه ببینید خدا با شیطان و ابلیس چه کرد. اذ احبط عمله القبیل، برای اینکه کارهای زیاد او رو از بین برد، نابود کرد، همه چیز رو از بین برد. و جهد الجهید، تلاش زیادی کرده بود همه شو از بین برد. و کان قد عبد الله ستت آلاف سنه، در حالی که 6000 سال عبادت خدا رو کرده بود. لا یدری امن سن دنیا امن سن الاخره، تا اون وقت نمیدونست، با اینکه 6000 سال کار کرده بود نمیدونیم که این 6000 سال سالای آخرتیه یا سالای دنیاییه، چون سالای آخرت قرآن میفرماید فی یوم کان مقداره 50000 سنه مما تعدون، یعنی یه روز آخرت 50000 سال دنیاست. 6000 سال امیرالمومنین میفرماید نمیدونم این 6000 سال دنیاست یا 6000 سال آخرتیه، این همه عبادت کرده بود اما معلوم نبود. صلواتی باید کنی ان کبر ساعت واحده، یک ساعت تکبر، یک چشم به هم زدن غرور تمام زحمتش از بین برد. فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته، کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا به امر اخرج بهی منها ملکا، ان حکم ان حکمه او ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد و ما بین الله و بین احد من خلقه و وعده فی اباحه حمن حرمه علی العالمین. می فرماید 6000 سال عبادت کرده بود و یه لحظه از بینش بود. در یه حدیثی از امام رضا علیه السلام نقل شده که نام ابلیس خالص بود، پس از رانده شدن از رحمت خدا دور شد، او را ابلیس گفتن، اما با ساعتی تکبر زحمت همه کارشو نابود کرد. خداوند هیچ گناه انسانی را برای عمل هیچگاه انسانی را برای عملی وارد بهش نمی کنه که برای همون عمل فرشته ای رو اهل جهنم کرد. یعنی خدا تکبر را نمیاد ازش بگذره، همونطوری که شیطان رو جهنمیش کرد، اگه آدمی هم تکبر کرد همون بسیمش. فرمان خدا در زمین و آسمان یکسان، که طرفدار چه فلسفه ای از زندگی هستید، تلاش فراوان کردن تا همه عوارض جهان خلقت رو در یک اصل وحدت وجود تبیین کنن و بین خدا و خلق دوستی خاصی وجود نداره که به خاطر آن حرامی را که بر جهانیان ابلاغ کرده حلال بدارن. یعنی خدا همه کارش رو حساب، اگه خواستی تکبر رو بذارید کنار، درمان تکبر رو اگه شروع کردید خدا هم کمکتون میکنه، اما اگه خواستید همون مسیر رو ادامه بدید، همون سرنوشتی که ابلیس پیدا کرد آدم هم میتونه پیدا کنه. قسمت سوم بحث ما که امیدوارم انشاءالله مورد توجه قرار گرفته باشه، حالا اگر خدا توفیق داد انشاءالله فردا شب قسمت چهارم خطبه ارزشمند را تقدیم حضورتون خواهم کرد. صلوات السلام عليك يا مظلوم يا حسن ابن علي